أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی، جلسه دوم از مباحثه فقه المسجد در سال جدید تحصیلی. دیروز گزارشی رو از روند 4 ساله بحث فقه المسجد رو محضر دوستان تقدیم کردیم و امسال سال 5 است که مباحثه فقه المسجد ادامه پیدا می کند به اذن الله تعالی. در سال گذشته باب 5 از فقه المسجد رو شروع کردیم با عنوان احکام المسجد، که احکام المسجد واجباتش رو مقدم کردیم بر سایر احکام و در واجبات هم تعرض کردیم به 2 حکم اساسی: 1 توقیر المسجد و 2 ازالت النجاست عن المسجد. واجبات دیگری هم در لابلایش بود که در مباحث سابق بیان شده، مثل وجوب رعایت حق السبق در مسجد که مفصل در امکانیات المسجد بیان کردیم، و همینطور برخی از جهات دیگر که درش توجه داده شد. اما بخش دوم که الفصل الثانی در احکام مساجد، محرمات المسجد است. بعضی چیزها حرام است در مسجد. این هم که میگیم حرام، لا فرق در این که فی بناء المسجد باشد یا فی تعمیر المسجد باشه یا فی تصرفات فی باشه، در تصرفاتی که تو مسجد انجام میدیم یا موارد دیگر. لذا همه این موارد رو شامل می شود. بعضی از امور در بنای مسجد حرام است. آجر نجس رو نمی شه باش مسجد ساخت، یا در تعمیر گچ نجس رو نمی شود باش مسجد درست کرد، آب نجس رو نمی شود در بنای مسجد استفاده کرد، حالا قصبیش به سر جای خودش. اینها جز محرمات اخراج اموال مسجد در غیر مورد اجازهش، اینا جز محرمات مسجد است. این مربوط به تصرفات مسجد، بذار معنای عام مد نظرمون هست. در اینجا به چند حکم باید بپردازیم. الاول، حرمت و تنجیس و تلویف المسجد. نجس کردن مسجد حرام، آلوده کردن مسجد حرام. این بحث رو هم قبلا پرداختیم در همون وجوب ازاله نجاست از مسجد، حرمت تنجیسش هم بیان شده در اونجا. دیگه بر نمیگردیم، فراج انشاءالله مراجعه میکنیم همونجا و اون مباحث رو پی میگیریم. اما الثانی، دومین حکم که بسیار در عالم امروزی مورد توجه هست، عبارت است از موضوع حکم حرمت و دخول الکافر فی المسجد. این که آیا کافر میتواند وارد مسجد مسلمانان بشود یا نمیتواند، این از جمله چیزهایی است که فقها بهش تعرض کردن و مشهور، بلکه با فوق المشهور در امامیه که شاید بشود مورد اتفاق بیان کرد، در امامیه یا فتوا یا احتیاج حرمت دخول کافر است به مسجد. خب اینجا مباحث جدیدی که در دنیا مطرح می شود، از جمله مباحث گردشگری، سیاحت، اینا که بررسی و آشنایی با معماری اسلامی در مساجد، که مساجد امروز تبدیل شدن خیلی از مساجد قدیمی به یک مرکزی از صیانت و نگهداری هنرهای معماری، هنرهای اسلامی، از کشورهای مختلف، از بلاد کفر میان برای بازدید، برای بررسی، مهندسی میان. اینا با توجه به این، آیا این حرمت دخول کافر این شامل اونها می شود یا نمی شود یا استثناءاتی داره، این نیازه که مقدار بیشتر بهش توجه کنیم، ببینیم ملاک این حکم چیست، ملاک حرمت چه ملاکی است در اینجا، که انشاءالله در بررسی ادله بهش خواهیم پرداخت به طور تفصیل. همونطور که بنامون قبلا بوده، متن رو از امام میخوانیم رضوان الله تعالی علیه. قال سید الامام الراحل، مرحوم امام، در کتاب الحدود تحریر الوسیله، این مسئله رو در کتاب الحدود در بحث احکام اهل ذمه، اونجا این بحث رو مطرح کرده در عنوان چند تا، در یه تتمه‌ای در واقع آورده اونجا امام بیان فرموده. در مسئله نهم و مسئله دهم به دخول کفار به مساجد متعرض شده. امام فرمود در مسئله نهم لا یجوزو دخول الکفار المسجد الحرام بلا اشکال، فرمود داخل شدن کفار به مسجد الحرام بلا اشکال جایز نیست، هیچ مستشکلی اشکالی نکرده و بلا اشکال جایز نیست کافر وارد مسجد الحرام بشود. فرقی هم نمی کنه این کافر چه نوع کافر باشد، سواء کانوا من اهل ذمت املا، کافر ذمی باشد یا در ذمه اسلام نباشد. پس عام شامل انواع کفر می شود. ولا سائر المساجد، خب مسجد الحرام جایز نیست، سایر مساجد چطور؟ امام فرمودن سایر مساجد هم جایز نیست. در مسجد الحرام امام فرمودن بلا اشکاله، اما در سایر مساجد یه قیدی اضافه میکنن، دوباره قیدشون رو بر میدارن، قیدشون اینه، فرمودن ولا سائر المساجد اذا کان فی دخولهم حجکن، فرمودن در سایر مساجد هم جایز نیست کافر وارد بشه غیر از مسجد الحرام. اما به شرط این که در سایر مساجد دخول اونا موجب حد که حرمت مسجد بشود. اگر موجب حد که حرمت مسجد بشه بی احترامی به مسجد بشود جایز نیست. معناش اینه که اگر حد که حرمت نباشه جایزه. امام بلافاصله فرمودن بل مطلقا علی الاحوت، اگرچه فتوای امام این است در سایر مساجد دخولشون حرام است به شرط اینکه موجبن دهت کل مسجد، اما علی الاحوت فرمودن مطلقا جایز نیست، یعنی چه حد کلمت باشه چه حد کلمت نباشد فرقی نمی کنه. در هر صورت امام فرمودن بنابر احتیاط جایز نیست. لو لم یکن الاقوا، نکه از کر امام قیدشون برمی داره تمایل پیدا میکنه که احتیاطشو به فتوا تبدیل کند، میگه احتیاط عدم جواز دخول کافر به نهر مطلقه. لو لم یکن الاقوا، اگر جرأت پیدا نکنیم فتوا بدیم احتیاطش هست. اما میخواد ما هم بفهمد که شاید نشود فتوا داد که سایر مساجد هم جایز نباشد. خب اگر مسلمانان اجازه دادن چه؟ خود مسلمانان دعوت کردن شما بیایید تو مسجد، مسجد مسلمین به ید المسلمینه، اینجا که تو امام فرمود و لیس للمسلمین ابنهم فیه، مسلمان ها حق ندارن اجازه بدن، دخالت ندارد اذن مسلمین در جواز دخول کفار مساجد، ولو اذنو لم یصح، اگر اجازه هم دادند این اجازهشون صحیح نیست. یعنی مسجد در اختیار اونا برای بهره برداریه، از این جمله میشه استفاده کرد. همون مطلبی که ما در ادارت المسجد گفتیم که امام هم به همین قائل است که مسجد تولیت بردار نیست، متولیش فقیه، لذا امام فرمود که اگه مسلمانان اجازه بدن اذن اونا دخالتی نداره، اینا متولی نیستن، اینا فقط حق استفاده از مساجد رو دارن. خب این مسئله نهم، پس چند تا نکته دوش در اومد بعد عرض میکنم. مسئله دهم، امام توسعه میدن به این که خب عبور کافر از مسجد چطوره، کافر بیاد از این در مسجد وارد بشه از اون در خارج بشه یا بیاد دوری بزنه و بره. امام فرمودن مسئله دوم، فرمودن لا یجوز مکفهم فی المساجد، توقفشون در مسجد جایز نیست، بیاد یه چند دقیقه وایسته بره جایز نیست، ولا اجتیازهم عبورشون هم جایز نیست، ولا دخولهم لجلب طعام او شیء آخر، حتی اگر تو مسجد دارن غذای توزیع میکنن برای عموم بشر هم میدن، کاری ندارم به که چه دینی داره، بیا تو مسجد غذایی بگیر و بره یا چیز دیگری تو مسجد برداره یا بخواد بگذارد، هیچ کدوم جایز نیست. حالا یه عبارت امام دارن که مرتبطه به ما نمیشه اینجا بسمون اشاره میکنم، از حرم، حرم منظور حرم مکه است، مسجد حرام که فهمدن جایز نیست، آیا در حرم جایزه؟ اون اشاره میکنن که نمیخوانیم، با یه سه نقطه میریم جلوتر. امام فرمود در اینجا که وحتمل بعضهم، بعضی از فقها احتمال دادن الحاق حرم الائمه المعصومین علیهم السلام و صحن شریف بالمساجد، برخی ها قائل شدن به این که حرم در ائمه معصومین و صحن شریف حرم اینا هم از کنم ملحق به مساجد است. بعد ایشون میفهم و هو کذلک معلحتک، میفهمان این حرف درسته اگر دخول کافر هست که حرمت باشد، اما ول احوط و عدم دخول مطلقا. بازم احتیاط اینه که فرمودن این که در حرمهای علمه معصومین هم کفار وارد نشوند در اینجا. خب این مسئله نه و مسئله دهی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بهش پرداختن، از مجموع کلام امام اینو استفاده میکنیم که مرحوم امام قائل به عدم جواز دخول کفار هستن فی مطلق المساجد. فرقی هم نمی کند که دخول اینها مصداق حد که حرمت باشد یا مصداق حد که حرمت نباشد. برای گردشگری و سیاحت میاد، یه حد که حرمت نیست. ولا فرق، و این که همین طور امام قائلم به این که فرقی هم نیست که مسجد جز مساجد خاصه باشه یا عموم مساجد باشن، این مسجد حرام باشه یا مسجد محله تو مشهد باشن، تفاوتی نمی کنه. باز هم استفاده می شود از بیان امام که فرقی نداره به این که مسلمانان اجازه بدن یا مسلمان اجازه ندهن، عبورشون و مکس و توقفشون برای تهیه غذا برای چیز دیگری باشد هم جایز نیست. دخول جایز نیست، توقف جایز نیست، عبور جایز نیست برای کفار در مطلق مساجد. و نقطه آخری که امام قائل شدن اینه که ما قائلشتم به الحاق حرم ائمه معصومین به مساجد به نحو مطلق، البته علی الاحوط، مطلقش علی الاحوط. فتوای امام اینه که اگر هست که حرمت باشد جایز نیست، اما احتیاط فرمودن برای اینکه مطلقا کفار وارد حرمهای عبرات معصومین و صحن شریف نشوند. خب هذا تمام ما استفدنا من بیان سید الامام الرافعی، اون چه که از بیان امام استفاده کردیم این بود. این مسئله رو تعرض له الفقها قدیما و حدیثا، فقها متعرض این مسئله شدن، اختصاص به امام نداره، از قدما و متأخرین و معاصرین متعرض این مسئله شدند. عامه هم همینطور، یعنی شیعیان فقهای امامیه از عامه هم باز متعرض شدن علاوه فقهای امامیه. عبارتی را از مرحوم شیخ طوسی بخوانم در کتاب الخلاف که اونجا اقوال و آراء عامه رو هم نقل کرده، ایشون مسئله 24 رو عنوان میده با عنوان حرمت دخول الکفار فی المساجد. عنوانش ارمان عنوان حرمت دخول کفار در مساجد است. امام فرمودن که لا یجوز، مرحوم شیخ طوسی فرمودن لا یجوز دخول الکفار المساجد، داخل شدن کفار مساجد جایز نیست، لا به اذن ولا به غیر اذن، با اجازه وارد بشن یا بدون اجازه وارد بشن. ای مسجد امکان، هر مسجدی باشه فرقی نمی کنه. بعد ایشو این مطلبی که بیان میکنه بعد میفهم و بهی قال مالک، مالکی ها از اهل سنت هم همین حرف رو میزنن، مالک هم همین رو قبول داره، یعنی ایشون حرف ایشون با امامیه یکیست. و قال شافعی، اما شوافع گفتم یجوز دخول الکفار سائر المساجد بالاذن، داخل شدن کفار در سایر مساجد با اذن مسلمین جایز است، با اجازه جایزه. حالا این مطلب رو که حالا اذن مسلمانان چه تأثیری داره اشاره میکنم، بعد در بحث ادله بهش میپردازیم. این که این عدم الاذن، اگر کافر بیاد بدون اجازه تصرف کند در مسجد ورود پیدا کنه، این حکایت ضمنی می کند که ید الکافر ید العلیا، دست کافر بلنده بالاست، در حالی که نباید ید المسلمین ید العلیا باشد. خب عرض کنم محضرشون، بعد یکی از ادله‌ای که بهش می‌پردازن اینه که ادله‌ای که میگن کافر جایز نیست و مسجد بیاد به همینه، بعد انشاءالله مفصل وارد بحثش خواهیم شد. پس شوافی گفتن که جایز از دخول کفار سایر مساجد با اذن الا المسجد الحرام، در مسجد حرام جایز نیست. والحرم، حرم که وسیع تر از مسجد حرامه، و مساجد حرم، مساجدی که درون حرم هست هم جایز نیست. فانه لا یجوز دخولهم شیئا منها بحال، در این صورت جایز نیست که اینا وارد در این جزی از این حرم بشن. این حرف شوافه. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه گفته یجوز دخول سائر المساجد الحرم و غیره، فقط مسجد حرام جایز نیست، غیر از مسجد حرام سایر مساجد درون حرم هم جایز است. بعد میاد شیخ طوسی دلیل امامیه رو بیان میکنه که عمده دلیل امامیه استدلال به این آیه شریفه است که انما المشرکون نجس، که کفار از باب این که نجس هستن ورودشون مسجد جایز نیست. خب بعد این رو هم فهمودن که از باب این که علی عبارتش رو بخونم، این که دلیلنا قوله تعالی انما المشرکون نجسون، بعد میگه اینجا فحکم علیهم، حکم شده بر اینا به نجاسه که کافر نجس است. بعد فهمودن فاذا ثبتت نجاستهم، نجاست کفار که ثابت شد گفتیم اینا نجسن، فلا یجوز دخولهم شیئا من المساجد، دیگه دخول چیزی از این کافر به مسجد جایز نیست چون نجسه. چرا؟ لأن النجاسات لا یجوز ادخالها المساجد بلا خلافه، که البته حالا بلا خلافه شیخ طوسی قابل تأمل است، چون بعضی از فقها بیان کردن فرق گذاشتن بین نجاست متعدیه و نجاست غیر متعدیه، گفتن نجاست غیر متعدیه اگر باشد به مسجد وارد بشه اشکالی نداره چون تعدی نمی کنه، تسری نمی کنه. پس این بلا خلافه به این گونه نیست که ما قبلا بحثشو گذروندیم، حرمت تنجیس و اضافه نجاست دربارش بحث کردیم و گذروندیم بحثش رو. خب این حرف مرحوم شیخ طوسی که حکایتی از اقوال عامه رو هم بیان فرمودن در اینجا، حالا عبارت صاحب جواهر رو هم نوشته بودم که اگر شروع کنیم میترسیم به آخرش نرسیم دیگه، این چند سه چهار دقیقه باقی مونده یه وقت انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.